خطبه روز جمعه مورخ 26/12/1390.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، اوصیكم و نفسي بتقوى الله و ملازمه امره و مجانبه نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در آخرین جمعه سال به پارسایی و پرهیزکاری و توبه از گناهان و معصیت‌ها و انابه و تضرع به سوی خداوند و عزم و تصمیم برای عمل به فرمانهای خداوند سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان شایسته و موفق مقرر بفرماید و سال در پیش رو را برای همه ما و ملت ما سالی سرشار از سعادت و خوشبختی و توفیق روزافزون قرار بدهد. در این خطبه نگاهی خواهیم داشت به بهار و تحول طبیعت و درس‌ها و الهام‌هایی که از بهار و این تحول طبیعت می‌شود برگرفت. در این که نوروز یک عید اسلامی باشه محل بحث و سخن هست، اما در این که اسلام با بهار و تحول طبیعت یک برخورد مثبتی داره و تحول طبیعت و بهار را یک پدیده زیبا و حکایتگر عظمت و قدرت خداوند می‌داند، تردید نیست. در آیات متعدد قرآن به حیات طبیعت و رویش طبیعت و گل و گیاه و حیات نوین طبیعت و عالم اشاره شده. من در اینجا اشاره‌ای خواهم داشت به ابعاد مختلف بهار و این تحول بزرگی که در عالم طبیعت رخ می‌دهد و بعد هم به پیام‌ها و درس‌هایی که این تحول بزرگ طبیعت به ما و شما ارائه می دهد. بهار از یک سو اولین جلوه بهار و لایه بهار این است که حیات که در بخشی از طبیعت تمام شده بوده مجدداً بر می گردد. در آیات زیادی از قرآن اشاره به این شده که بهار یک رویش جدیده، یک حیات مجدده و با شرایطی که در اوضاع و احوال آسمان و زمین رخ می‌دهد حیات جدیدی در زمین پیدا میشه، در نقطه هایی از زمین به خاطر وضعی که پیش میاد در اثر اون گردش زمین و تحولات طبیعی که در عالم رخ میدهد، زندگی جدیدی در عالم پیدا میشه. این یک بعد مهم بهار و تحول طبیعته. در اثر اون گردش، در اثر اوضاع و احوالی که در عالم طبیعت رخ میدهد، زمین یک حیات مجددی پیدا میکنه. درختانی که مرده بودند و افسرده و پژمرده بودند، مجدداً زنده و حیات مجدد پیدا میکنند. و گیاهانی که از سرسبزی و خرمی اونها خبر نبوده است، مجدداً سرسبز و خرم میشوند، یا گیاهان جدیدی میرویند و حیات و نشاط خودشون را در خدمت بشر قرار میدهند. خب این حیات جدید، این زندگی نوعی که ما در عالم طبیعت میبینیم، این محصول یک نظم بسیار عجیب و شگفت انگیزی است که بر عالم حاکمه. این نظام بسیار دقیق و بسیار پیچیده و ظریف، جوری از ناحیه معمار عالم و جهان هستی تنظیم شده که به یه نقطه‌ای میرسه که نقطه اعتدال عالم و طبیعته. و این نقطه اعتدال عالم و طبیعت شروع یک حرکت نو در جهانه. درختان و گیاهان و نباتات و محصولات فراوانی که از ابتدای این فصل شروع می شود، اینها همه در اثر یک نظم بسیار شگفت انگیزه. حرکت زمین، نسبت زمین به خورشید و اعتدالی که در آب و هوا پیدا می شود و همه شرایطی که دست به دست هم میده تا این حیات جدید در عالم پیدا بشه. پس بهار از یک طرف حیات و زندگی است، از طرف دیگر بهار زندگی پس از مرگ است، رویش پس از افسردگی و پژمردگی زمین و عالم است. از طرف دیگر بهار نشانی از نظم و تدبیر حاکم بر عالمه. از طرف دیگر بهار نشان اعتدال آب و هوا و جمع شدن همه عوامل برای اینکه به سمت یک فضای خرم و شاد عالم و جهان حرکت بکند. و از طرف دیگه بهار سرآغاز محصولات جدیده و اون چه که زندگی بشر به اون نیاز داره. اینا ابعادی است که در بهار جمع شده. بهار پایان یک فصل زمستانی است و آغاز یک فصل رویشه. هم بهار پشت میکنه به یک دوره ریزش و مرگ و رو میکنه به یک دوره شادی و خرمی و صفا و طراوتی که در عالم هست. خب و به این ترتیب بهار، همونطور که مکرر شنیده اید در قرآن، هم پیوند خورده است با قدرت خدا، عظمت خداوند و جلوه ای از آیات الهی است. می فرماد در سوره یاسین و آیت لهم الارض المیته احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون. میگه این از آیات خداست، این از جلوه های قدرت و عظمت خداست که زمین مرده را ما زنده میکنیم و از دل این زمین مرده حیات به وجود میاد و اون همه تنوع گیاه و محصول از درون این خاک به خاطر اعتدال آب و هوا در بهار شروع می شود. آخر این دو سه آیه این است که افلا یشکرون، آیا شکر و سپاس این نعمت وظیفه نیست؟ اگر بهار نبود و این اعتدال آب و هوا نبود و این نظم و تدبیر حاکم بر عالم نبود، می شد انسان یه زندگی خوب با و آسان و راحتی را تجربه بکنه؟ هرگز نمیشود. از طرف دیگه وقتی که به بحث معاد قرآن میرسد، در سوره روم آیه 19 میفرماد که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و کذالک تخرجون. میگه خدا از زنده مرده می رویاند، از مردگان زندگان به وجود می آورد و زمین مرده را حیات و نشاط می بخشد. آخر آیه می فرماد و کذالک تخرجون، همینطور شما در قیامت زنده می شید، از دل قبر بیرون می آیید برای محاسبه. خب اینا ابعادی است که در بهار وجود داره و بهار هم پیوندی با معاد و عاقبت انسان داره و هم یک لایه و روی بهار خداوند و قدرت الهی است. این چیزی است که خب واضحه، این حقیقت بهاره. اما چه درس هایی می شود از این تحول طبیعت فرا گرفت؟ این نکته مهمیه. انسان مؤمن کسی است که به همه عالم به دیده عبرت و درس آموزی نگاه میکنه و از همه تحولات عالم درس میگیره، الهام میگیره. بهار به عنوان یکی از مظاهر قدرت خدا، به عنوان یک تحول بزرگ در عالم، پدیده ایست که درس های زیادی در اون وجود داره که مستقیم یا غیر مستقیم در قرآن و روایات ما به این درس ها اشاره شده. من 5-6 تا از این درس های بهار را خدمت شما بر اساس مقدمه ای که عرض کردم تقدیم میکنم. اولین درس بهار همونطور که اشاره شد اینه که بشر نگاه بکنه به این نظمی که در عالم است و موجب پیدایش بهار شد و در این نظم و تحول قدرت الهی و دست غیبی را تماشا بکنه. این اولین درسه. در همه عالم و این جهان پهناور دست الهی و قدرت خداوندی مشهوده، اما در بهار که این تحول بزرگ رخ میده و ناگهان زمین مرده اینجور زنده و با تراوت می شود، در این تحول بزرگ بیش از بسیاری از وقایع و حوادث عالم میشه خدا را دید. این هنر مردان فکور و هوشمند است که از دل این تحولات به تماشای خدا می نشینند و در این تحولات خدا را می بینند. این یک درس بزرگ قرآنه که برای بهار اشاره شده. در همون آیه فرمود و آیات متعدد میگه آیتون، شاید در 10-20 جای قرآن میگه آیه است، یعنی این تحول رو ببینید، این دگرگونی رو ببینید. این دگرگونی خود در قدرت بشر نیست، از دل عالم مادی نمیشه این تحولات بزرگ پیش بیاد. یک ارادهی مافوق عالم طبیعت و قدرتی ورای این عالم طبیعت داره این تحول را هدایت میکنه. این تحول، این رویش، این تراوت، این نشاط، این زندگی جدید، این حیات نوین، این آیات خداست. باید در این آینه بزرگ بهار و طبیعت قدرت خدا و عظمت و جلال و جمال خدا را تماشا بکنید. این یک درس بهاره. انسان مؤمن با بهار و طبیعت به عنوان یک آینه‌ای که خدا را داره نشان میدهد برخورد میکنه. این درس اول بهاره. درس دوم بهار و الهام بخشی دوم بهار، توجه دادن انسان به سمت پس از مرگ و رستاخیز عظیمی است که در پیش روی ماست. این درس هم درس کمی نیست. همیشه انسان از این که بعد از مرگ و هنگام قیامت یک حیات جدیدی پیدا بشه آدم تعجب میکنه، براش دشواره که اون رو بفهمه. بهار این پیام و درس دوم را هم به ما و شما میدهد که همون اراده و قدرت و همون قوانینی که به کار گرفته میشود تا درخت پجمرده برگ ریخته ما مبدل بشود به درخت تنومند پربرگ و بار و با محصول فراوان، همون اراده‌ای که این درخت را زندگی جدید بخشید، همین درخت مرده زنده شد، همون اراده الهی میتواند انسانها را در قیامت مبعوث بکنه. و در اون آیه آمده بود و کذالک تخرجون، همینطور شما، همینطور که دارید میبینید در باغ و بستانتان که چگونه با درختان زنده شدند و گیاهان رویدند، در اون رستاخیز بزرگ همه انسانها برمیخیزند و احیا خواهند شد. و کذالک تخرجون، در یک حدیثی نقل شده از پیامبر بزرگوار اسلام که میفرماد وقتی که بهار رو میبینید زیاد یاد مرگ و قیامت بکنید. وقتی که بهار را دیدید، اداره ایتم الربیع فاکثروا ذکر النشور، بهار را که میبینید زیاد به یاد اون رستاخیز عظیم و حیات جدید عالم و جهان را بیفتید و اون را به یاد آورید. درس قیامت و معاد و زندگی مجدد پس از مرگ و هنگام قیامت دومین درس بهار و طبیعت هست. درس سوم که می شود از بهار برگرفت، درس امید، امید در عین ناامیدی هاست. انسان مؤمن از ویژگی هاش اینه که همیشه امیدواره، هیچ وقت ناامید نمی شود از فضل خدا و از پیروزی راه خدا. اگر کسی از فضل خدا ناامید بشه، این از گناهانه. در روایات آمده که لا تیأسوا من روح الله، اگر کسی ناامید از فضل و عنایت خدا بشه، قرآن اینو نهی کرده و این رو از کبائر به شما را آورده. این از گناهان کبیره است کسی ناامید از فضل خدا بشه، ناامید از مغفرت و رضوان خدا بشه، این گناهه. این که کسی در جریانات اجتماعی ناامید از پیروزی حق بشه، این هم یه گناهه. ناامیدی از پذیرش توبه، ناامیدی از لطف و مغفرت و عنایت خدا گناهه. ناامیدی از پیروزی حق هم یک نگاه اشتباه و غلط و انحرافی است. برعکس، انسان مؤمن کسی است که هم به لطف و عنایت خدا امیدوار است، در عین این که از غضب خدا در حراس و ترس، و هم به پیروزی حق و پیروزی پیروان حق در طول تاریخ امیدواره و هیچ وقت ناامید نمیشه. یکی از درس‌های بهار همین امیده. نگاه بکنید در عین زمانی که شما به باغ که میرفتید و سر به کشاورزیتون میزدید، میدیدید خبری نیست و ظواهر اون انسان را ناامید میکنه، اما در دل همون ناامیدی یک امید وجود داره. بهار پیامش پیام امید و نشاط و نگاه مثبت به تحولات عالمه. اینم از درس‌های مهم بهار هست و از خصوصیات مهمی است که آدم باید از بهار الهام بگیره. در عینی که زمین پژمرده بود و افسرده و خمود و راکد و مرده، ناگهان در همین شرایط میبینید حیات آمد و سرزندگی و نشاط خودش رو نشان داد. همیشه شما به جریان عالم همین امید رو داشته باشید. انتظار در مکتب پر افتخار اهل بیت یعنی این امید به آینده. این همون پیامی است که در بهار هم وجود داره، امید به آینده، انتظار فرج و نشاط، و اینکه هیچ وقت انسان افسرده و پژمرده و وامانده نشود. درس چهارم بهار درس شکر و سپاس در پیشگاه خداونده. در همون آیه ملاحظه کردید بعد از اینکه خدا مظاهر تحول طبیعت و بهار را برمی‌شماره، آخرش می‌فرماد افلا یشکرون. شما این نظم شگفت عالم را دیدید، دیدید خدا چگونه این طبیعت مرده را زندگی بخشید، و از دل این تحول برای شما اون همه نعمت عنایت کرد، آیا جای شکر و سپاس نداره؟ پیام بهار و درس مهم دیگر بهار، درس شکر و سپاس نعمتهای خداست. انسان با عید و بهار و تحول طبیعت نباید برخورد مستانه و مغرورانه و غافلانه داشته باشه. قرآن میگه شما این مظاهر جمال خدا و رویش طبیعت را ببینید، در برابر این مظاهر تواضع بکنید، در برابر خداوندی که این همه نعمت را در بهار و تحول طبیعت قرار داد فروتنی داشته باشید و بر نعمتهای او خدا را شکر بکنید. این هم درس چهارم بهاره. درس پنجم بهار محاسبه گذشته و برنامه برای آینده است. ما به هر نقطه عطفی که میرسیم قاعدش این است که گذشته را یک نگاهی بکنیم و جبران کمبودها بکنیم و یک نگاهی هم به فصل جدید داشته باشیم برای حرکت‌های قوی‌تر و جدی‌تر. در دستورات اسلام هم اینو میگه که شما شب که شد روزت رو محاسبه بکن، صبح که از خواب بیدار میشوی عزم و اراده‌ای بکن برای اینکه گناه نکنی، برنامه درستی رو در پیش بگیری. این تحول و انتقال از یک فصلی به فصل دیگر، از یک مقطعی و مرحله‌ای به مرحله و مقطع دیگری، طبیعتش اینه که انسان گذشته رو یک نگاهی بکنه، محاسبه بکنه، بررسی بکنه، ضعف‌های خودش رو پیدا بکنه، اشکالات خودش رو بیابد و نسبت به اونها توبه بکنه، جبران بکنه و در این حال با یک نگاه امیدوارانه به آینده بنگرد و عزم و اراده ای رو پیشه بکنه برای اینکه آینده را درست‌تر از گذشته بسازه. هر نقطه عطف این ویژگی را داره. این درس را هم بهار به عنوان یه نقطه عطف در زندگی و حالا در این طراحی های زندگی امروز ما که سرآغاز سال جدید به حساب میاد، این درس را هم در بهار باید دید. درس ششمی که در بهار وجود داره این است که شما به این رویش گیاهان و خیزش طبیعت نگاه بکنید، همون چه که انسان کاشته است اون را درو میکنه و به همون اندازه که انسان برای طبیعت و رویش باغ و بستان خود برنامه ریزی کرده، به همون اندازه انسان درو میکنه و نتیجه میگیره. بهار وقتی است، در ملای رومی هم در مثنوی به این اشاره کرده، در ابیاتی به این که شما وقتی که در بهار برید ببینید از درخت این درخت خرما خرما می روید، از درخت انار انار می رویه، از هر هسته ای چیزی که مناسب با خودشه می روید. عالم عالمی است که متناسب با همونی که کار کرده اید جواب می گیرید. میگه بهار به شما درس ششمی میده و اون اینه که اون چه که امروز در این عالم دارید میکارید و اون چه که دارید زرع میکنید و نهالی را که در این عالم دارید غرس میکنید، همون را در اون عالم نتیجه خواهید گرفت. گندم ز گندم، جو ز جو، همون چیزی که امروز شما عمل کرده اید و تلاش کرده اید برای اون، همون در روز قیامت نصیب شما خواهد شد و برای شما نتیجه متناسب با اون خواهد داد. این درسی است که در بهار وجود داره. امروز روز تلاش و کار و قیامت می شود وقتی که رویش و حیات جدید هر کسی همون را که کاشته است درو می کنه. این هم درس دیگری است که در بهاره. و نکته آخری هم که ما در بهار باید بهش توجه بکنیم اینه که بهار و نو شدن و طبیعت جدیدی که خودش رو به ما نشان میده در بهار، اینا همه نو شدن و بهار مادی است. اما یادمون باشه که این بهار مادی ما را باید به یاد یک بهار و یک زندگی جدید معنوی بیاندازه. ما در قبل از این که به قیامت برسد امروز در وجود و دلمون یا بهار یا خزان، اگر ما اهل عمل صالح و نگاه معنوی و عرفانی به عالم باشیم، هر لحظه ما یک بهاره، یک زندگی جدید معنوی و الهی و آسمانی است. و اگر از اطاعت خدا، از فرمانبری خداوند دور شدیم، هر لحظه وجود ما خزانه، داره برگه های وجود ما میریزد بدون اینکه حاصلی داشته باشه. اون وقتی بهار واقعی در وجود ما محقق میشه که در مسیر خدا و مسیر عرفان و معنویت قدم برداریم. اون بهار واقعی است. هر چقدر این ظواهر نو بشه، عالم طبیعت نو بشه، خانوم زندگی ما زیبا بشه، اما دل و جان ما و زندگی اخلاقی و معنوی ما یک زندگی بانشاط و موفق نباشه، اینجا شما بهره‌ای نخواهید برد از بهار. بهار واقعی و معنوی در اون معرفت ماست، در توجه ما به خداست. وگرنه این بهارهای مادی و ظاهری، این خوشیهای شکلی و ظاهری، همه اینها به سرعت تمام خواهد شد. اونی که میماند توبه است، انابه است، ذکر خداست، یاد خداست، توجه به خداست، همون چیزی که در اولیای ما و ائمه ما و بزرگان ما بوده. پیغمبر اکرم در هر زمستانی هم وجود او وجود بهاری بود، در هر سختی و دشواری و مشکلی هم وجود پیامبر خدا وجود بانشاط بود، سرشار از امید و نشاط بود. این بهار واقعی است. اگر این بهار ظاهری و شکلی طبیعت ما را به یاد اون درس ها انداخت و از این ظاهر ما عبور کردیم، رفتیم به سمت یک بهار حقیقی، یک نوسازی واقعی و معنوی در وجودمان، اون وقت ما بهاری هستیم، اون وقت انسان مؤمنی. بهار حقیقی در ایمانه، در توبه است، در ذکره، در توجه به خداست. اون بهار حقیقی است. همه این عالم و بهار طبیعت و شکل ظاهره، اگر ما را به اون واقع رسان نتیجه گرفتیم، و الا این خوشیهای ظاهری سرمستی و غروری خواهد آورد که حاصل اون خسارت و زیان ابدی است. اسلام با خوشی، با نشاط و شادی هرگز مخالفت نداره. قطعا اسلام برای خوشی ظاهری و شادی انسان ها هم برنامه داره، هم اجازه داده در چارچوبه های مشخص. اما مهم اینه که این خوشی ها وصل به یک شادی معنوی و نوسازی معنوی باشه، اون وقت اسلام این مجموعه رو میپذیره. ما اون وقت از دل این بهار ظاهری میشود به یک بهار معنوی و حقیقی راه برد و راه پیدا کرد. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بهره‌گیری از همه نعمت‌های خدا و استفاده از این درس‌های مهم بهار و تحول طبیعت عنایت بفرماید و ما را به سمت بهاری معنوی و عرفانی هدایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. علی امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف الهاشمی لعباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. در پایان سال و در آستانه سال جدید فرازهایی را از امیرالمؤمنین در خطبه 28 نهج البلاغه در توصیه به تقوی تقدیم محضر شما نمازگزاران گرامی میکنند. امیرالمؤمنین در خطبه 28 توصیه به تقوا کردند با بیاناتی که مرحوم سید رضی می‌فرماید. این جمله مرحوم سید رضی است درباره همین کلام امیرالمؤمنین در خطبه 28. مرحوم سید رضی دقت کنید چی میگه. می‌فرماد که اگر در این عالم سخنی بود و باشد که بتواند انسانها را، دست انسانها را بگیرد، گریبان انسانها را بگیرد و به زهد در دنیا هدایت بکند و آنها را به سمت آخرت جهت بدهد و علایق آنها را از این دنیا قطع بکند، این سخن است. اگر میگه تو همه عالم بشه یک سخنی پیدا کرد که انسان را در مسیر تقوا و هدایت قرار بدهد، این سخن است. اینقدر ایشون از این جمله خوششون آمده و تعریف کردن. امیرالمؤمنین در این جمله می‌فرماد که آگاه باشید دنیا پشت کرده است، نه اینکه دنیا بعد بناس پشت به شما بکنه، همین الان دنیا به شما پشت کرده است و اعلام فراق و وداع کرده است و همین الان آخرت به سمت شما شتابان در حرکت است. امروز وقت عمل است. فکر نکنید که روزگاری در پیشه که دنیا با شما وداع میکنه. نه، همین الان دنیا در حال وداع با شماست و همین الان آخرت به سمت شما روان است و حرکت میکند. امروز میدان عمل هست و فردا نتیجه اعمالتون را خواهید دید. علی می‌فرماید آیا کسی نیست که قبل از مرگ از خطاهای و اشتباهات خود توبه کند؟ آیا شما هستید از آن کسانی که قبل از مرگ به خطاهای خود پی بردن و توبه کردن؟ آیا کسی این ندا و سروش آسمانی را می‌شنود که قبل از تنگ دستی و قبل از اون که علاقه های شما قطع شود عمل کنید و تلاش کنید؟ آگاه باشید شما در روزگار آرزوها قرار دارید، اما در پس این آرزوها یک عجلی است که همه آرزوها را قطع خواهد کرد. اگر امروز در این آرزوها غرق نشدید و نگاهی به اون عجل و پایان کار داشتید، رستگار خواهید شد. شما نمی توانید بر عجل و پایان کار غالب شوید، اما می توانید جوری عمل کنید که اون پایان به ضرر شما نباشد. اون خط پایان همه باید برسید، اما می شود جوری عمل کرد که اون خط پایان آغاز یک بهار جدید و حیات زیبای معنوی در پس مرگ باشد. امروز که شما آزادید و دستتون گشاده است برای کار، تلاش بکنید. شگفتا من ندیدم نعمت بزرگی مثل بهشت و رضوان خدا که اینجور طالبان اون در غفلت و خواب باشد. اینقدر زیبایی در بهشت و رضوان خدا باشد اما طالبان و جستجوگران اون در خواب باشد. و ندیدم خطری مانند جهنم که اینقدر فرار کنندگان اون در غفلت باشد. امروز وقت عمل شماست و بدانید که ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتان، این جمله است که بارها از پیغمبر اکرم و ائمه نقل شده است. بیشترین چیزی که بر شما از آن میترسم دنبال روی هواها و هوسها و آرزوهای طولانی است. آرزوهای طولانی شما و پیروی شما از هواها و هوسها شما را از پا در خواهد آورد. امیدواریم که همه ما بتوانیم این فرازهای نورانی و نصایح آسمانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه را به کار ببندیم و در طراحی زندگی و برنامه ریزی خود این سخنان را مورد عمل قرار بدیم انشاءالله. خب پیشاپیش سال جدید را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و در این خطبه مرور کوتاهی به مهمترین حوادث بین المللی و حوادث کلان کشور خواهم داشت و چند توصیه. اگر مجالی بود هفته آینده بیشتر بحث‌های مربوط به منطقه و شهرمون عرض خواهم کرد. ما در عرصه بین الملل که محور اول بحث هست، در سال 90 شاهد وقایع و حوادث فراوانی بودیم که شاید مهمترین آنها از این قرار باشه. یک، تداوم موج بیداری اسلامی در عالم اسلام پدیده‌ای بود که از سال 89 و اواخر 89 آغاز شد، اما این پدیده و موج با شتاب سریع در سال 90 ادامه پیدا کرد. دیکتاتورهایی را ساقط کرد، نظامهای ظالمانه و دیکتاتوری را از پا در آورد و کشورهایی از یوغ مزدوران استکبار جهانی با حضور مردم و همت بالای مردم آزاد شدند. این یک پدیده بزرگی بود که بسیار هم شگفت انگیزه و در سال 90 با سرعت بسیار خوبی رو به جلو بود. البته این پدیده همچنان در جهان اسلام در میانه راه است و خطرهای زیادی هم اون رو تهدید میکنه. میبینیم که در مصر، در تونس، در لیبی، ضمن اینکه این موج ایمانی و اسلامی دیکتاتورهایی را از پا در آورد، قدمهای بزرگی را به جلو برداشت، اما در این حال در همه این کشورها ما شاهد مخاطرات و توطئه‌های بسیار سنگینی از ناحیه غرب و وابستگان به غرب و استکبار عالمی هستیم. این یک پدیده بود که ادامه پیدا کرد در سال 90 و محصولها و نتایج خوبی داشت، اما همچنان در میانه راه است و ملت‌های منطقه در کشورهایی که به پیروزی نسبی رسیدن باید هوشیار باشند که دزدانی می‌خواهند این محصول را از دست آنها بربایند و نتیجه کار را خراب بکنند. خیلی باید هوشیار باشند. کشورهای زیادی هم در میانه راه هستند که باید با هوشمندی این راه را به درستی طی بکنند و یکی از سخت‌ترین و حساس‌ترین شرایط را ما در بحرین شاهدیم که ملتی دارای اکثریت و با اون حضور قوی مورد ظلم و ستم آمریکا و سربازان اشغالگر عربستان و حاکمان ظالم خود اون کشور هست و کشورهای دیگری هم در معرض این موج هستند که امیدواریم خداوند به اونها یاری برساند و ما در سال 91 شاهد به پیروزی رسیدن این ملت‌ها در کشورهای منطقه باشیم انشاءالله. دومین حادثه مهم سال 90 جنبش وال استریت و بروز آسیب‌های فراوانی که در نظام‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی غرب هست. خب دمل‌های چرکین و غده‌های سرطانی در نظام‌های لیبرالیستی و مادی غرب وجود داره که در طول قرن‌ها جمع شده و در نتیجه ستم به ملت‌های مظلوم رفاهی در اونجا جمع شده و به وجود آمده، اما در درون اون مفاسد و آسیب‌های فراوانی وجود داره که در موجی که در غرب مشاهدش بودیم کم و بیش این آسیب‌ها خودش رو نشان داده. علی‌القاعده این آسیب‌ها به تدریج بیشتر خودش رو نشان خواهد داد، برای اینکه مبانی بسیار اساسی نظام‌های غربی بر اصول غیر عقلانی و غیر منطقی و غیر الهی استواره. اینا یه روز خودش رو نشان خواهد داد. نشانه هایی از این ورشکستگی و عقب ماندگی و بروز این آسیب ها در غرب و نظامات غربی خودش را در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان داده که این هم یه پدیده بسیار مهمی بود در دنیا. نکته سوم، در عرصه بین المللی ما شاهد خروج آمریکا و سربازان اشغالگر آمریکا از عراق بودیم و همینطور واماندگی سربازان و نیروهای اشغالگر آمریکایی در افغانستان بودیم. این هم پدیده‌های مهمی است. بعد از یک دهه اشغالگری، تجاوز و تعدی به حقوق مردم، ما شاهدیم که دستاورد چندان محسوس اینا ندارند، بلکه در همین اواخر دیدیم اینها در افغانستان مقاوم و شجاع آمدند به مقدس‌ترین ارزش‌های اسلامی تعرض کردند و در مقابلش خشم ملت غیور افغانستان خودش رو نشان داد. این یک پدیده مهمی بود. اینا باید بدونند در افغانستانی که یک قدرت جهنمی مثل شوروی رو از پا در آورد، آمریکا هم از پا در میاد. در عراقی که سابقه انقلاب‌های بزرگ داره، هرگز اجازه داده نخواهد شد که آمریکا حضور پیدا بکنه و به غارتگری خودش ادامه پیدا پدیده مهم بود که قطعاً ارتباطی هم با انقلاب شکوهمند اسلامی و عظمت و شکوه شما ملت بزرگوار داشت و در این جهات مشاهد پیروزی‌های بزرگی بودیم. و نکته چهارم هم ضعف روزافزون اسرائیل و حاکمان و مصدوران وابسته به غرب بود که ما در منطقه شاهدش بودیم و این هم رو به پیش هست. ما امیدواریم بیش از این هم در سال 91 خودش رو نشان بده و به نهایت واماندگی و شکست اسرائیل و وابستگان به آمریکا انشاءالله منجر بشه. این چهار پدیده مهمی است که ما در دنیا نشانه های پیروزی جریان حق بود که بهش اشاره کردم. پدیده پنجم توطئه هایی است که ما در غرب و سوی آمریکایی ها و دشمنان اسلام شاهد هستیم برای تجزیه کشورها. این هم یه خطر بزرگی است که جهان اسلام باید به اون توجه بکنه. مع الاسف اینا در سودان موفق شدن یک کشور اسلامی رو تجزیه کردن. امروز نشانه هایی از توطئه تجزیه کشورهای اسلامی برای تضعیف امت اسلام در جهان شاهدیم. در عراق، در لیبی، در ترکیه، در کشورهای مختلفی مشاهده زمزمه های تجزیه هستیم، برای اینکه ملت اسلام و امت اسلام را بیش از آنچه که امروز دچار تفرقه هستند بر اساس ملاک های قومی و نژادی و اینجا و اونجایی اینها را متفرق بکنند و کشورهای ضعیف دیگری را به وجود بیارند. این هم یک پدیده زشتی است که ما در دنیا امروز شاهدشیم. امت اسلام باید در برابر این حادثه بسیار خطرناک هوشیار و بیدار باشه. نکته ششمی که در شاهدش هستیم در دنیا، تلاش دنیا و آمریکایی ها و مستکبران دنیاست برای تفرق مذهبی و اختلافات شیعه و سنی و اختلافات مذهبی است. اینا یه پدیده شوم و خطرناکه. توطئه‌هایی میکنن، عوامل افراطی که ریشه در دلارهای نفتی عربستان دارن، تلاش میکنن که جنگ شیعه و سنی راه بیندازن. همین ایام ما در بروکسل و بلژیک شاهد بودیم که یه روحانی بسیار خوب شیعی را اینها در مسجد آتش زدن و به شهادت رساندن. ما قطعا ملت ایران و پیروان مکتب اهل بیت در همه عالم اهل برادری و دوستی و اتحاد اسلامی هستند. این نگاه امت اسلامه، نگاه انقلاب اسلامی برادری و دوستی و وحدت و هماهنگی است. خب کسانی دارن تلاش میکنن تندروی هایی را دامن بزنن، تندروان غافل یا مغرضی را تحریک بکنن برای اینکه جنگ شیعه و سنی را بیاندازن. هرگز اولیای دین و مکتب پر افتخار اهل بیت و پیامبر خدا به اختلافات مذهبی رضایت ندارند. شیعه و سنی به همه مذاهب اسلامی باید برادرانه در کنار هم زندگی بکنن و در برابر دشمنان غدار خودشون یک دست و منسجم باشن. تلاشی انجام میشه برای اینکه این تفرق مذهبی رو در دنیا ایجاد بکنه و این هم یک پدیده خطرناکی است. و آخرین نکته هم در عرصه بین المللی تلاش های گسترده است که آمریکا و اسرائیل انجام میدن برای تقویت روابط خودشون، برای تقویت عوامل و مزدوران خودشون که در معرض سقوط و هلاکت هستند، یا برای ساختن یک نظام های جدیدی که در خدمت آمریکا باشه. اینا ما چند حادثه خوش و ناخوش در عرصه بین المللی داشتیم که در همه اینها ملت ایران یک جایگاه قوی داشته، در پیدایش اون امواج بیداری ملت ایران نقش مهم می داره و در مقابله با این توطئه های شوم و خطرناکی که برای به هم زدن جریان بیداری و پیشروی جریان بیداری طراحی شده، خب ایران در خونسا کردن اون نقش مهم می داره و ملت ما کارهای بزرگی در این زمینه انجام دادن. و اما در محور بعد هم ما در کشورمون شاهد خب چند حادثه مهم می بودیم که اینها از حوادث واقعا در ساموز و بسیار مهمه. ما در سال 90 22 بهمن با شکوه داشتیم که در شرایط بسیار خطیر عالمی ملت ما یک بار دیگر شجاعت و رشادت و بصیرت و آگاهی خودش را به نمایش گذاشت. این یک پدیده مبارک شگفت انگیز بود. دومین پدیده انتخابات 12 اسفند بود که با مشارکت حدود 65% انجام شد. کشوری که با این همه سختی و مشکل و تحریم مواجهه و موجی از گرانی در اون پیدا شده و این همه تهدید در اون وجود داره، بیش از بسیاری از انتخابات های دنیا مردم در اون مشارکت کردند و اون هم هوشمندانه با دقت و با آرامش و صبوری و بردباری به اون نتایج خوب رسید. خب ما باید خدا را بر این نعمت هم شاکر باشیم. این هم از دستاوردهای این ملت بزرگ بود که این مشارکت قوی و شکل دادن انشاءالله مجلسی که در خدمت ملت باشه، این هم نکته مهم سال 90 بود که همینجا باید از ملت عزیز و مردم شریفمون تشکر بکنیم و به همه برگزیدگان هم تبریک بگوییم، هم تأکید بکنیم که وظایف اونها وظایف سنگین و حساسی است. نکته سوم در سطح کشور استمرار پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور بود. ما در قلمروهای وسیع با سرعت پیش رفتیم علی‌رغم همه این تهدیدها و مشکلات. رتبه 21 در تولید علم در جهان، رتبه های 1-3 در منطقه در عرصه های مختلف علمی و رتبه های بالا در حوزه نانو، صنایع زیستی، ماهواره، صنایع دارویی، صنایع نظامی و استمرار حرکت ما در بحث انرژی هسته‌ای، اینا نشانه هایی از این توفیقات بزرگ علمی است در محور سوم. محور چهارم، ما در سال جاری شاهد این بودیم که دشمنان ما آشکار آمدن در برابر رویش علمی ما و پیشرفت فرهنگی و علمی دانشمندان جوان ما خودشون را قرار دادن تا جایی که دانشمندان عزیز و جوان ما را به شهادت رسوندن. این پدیده زشتی بود که دشمنان ما انجام دادن. نکته پنجم، تحریم و افزایش فشار هاست که قطعا این هم به جایی نخواهد رسید. و نکته ششم هم طرح هدفمندی یارانه ها بود که کار مهمی بود که شروع شد و امیدواریم به درستی ادامه پیدا بکنه و به نتایج خوب برسه. اونچه که ما اینو مهمترین حوادث منطقه کشور یا بین المللی بود که در سال 90 داشتیم، اونچه که ما باید اینجا نتیجه بگیریم، یکی اینه که ملت ما باید انسجام، وحدت، هوشیاری و بصیرت خودش رو افزایش بده. مسئولان ما باید انسجام و وحدت خودشون رو حفظ بکنن به رغم اختلاف سلایقی که دارن. مسئولان ما و ملت ما اسلام و ارزش‌ها و ولایت و رهبری و مسائل فرهنگی و دینی را باید در اول اولویت‌های خودش قرار بده و مسئولان ما خدمت خالصانه و بی‌دریغ را باید تقدیم ملت بزرگ و شریف بکنند و مشکلات متعددی که جلوی روی ملت ماست در حوزه اشتغال، ازدواج، مسائل فرهنگی، کنترل گرانی‌ها، مسائل صنعت، مسائل کشاورزی، اینها وظایف خطیری است که جلوی روی مسئولین گذاشته. مجلس آینده، دولت و همه مسئولان در سطوح مختلف باید قدر این نعمتها را بدانند و در این شرایط حساس به این مسئولیتهاشون به درستی انشاءالله عمل بکنند. ایام نوروزی ایامی است که ما باید ارزشها را توجه بکنیم، امر معروف و نهی از منکر را فراموش نکنیم، مهران نوازی، اصلاح ذات البین، صله ارحام، رسیدگی به نیازمندان و توجه به نعمتهای خدا مسائلی است که باید در عید مورد توجه همه ما باشد ان شاء الله. نسالک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وساكر الموحدين. خدایا توبه و انابه ما را در پیشگاه خودت قبول بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، ما را از گناهان و خطرها دور بدار، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست، نسل جوان ما و آیندگان ما را از همه خطرها مسون بدار. مؤمنین و مؤمنات، ارواح درگذشتگان این جو و مؤمنین و مؤمنات را با اولیاء خودت محشور بفرما. ارواح طیبه علما، شهدا، امام عزیز و راحلمون و یادگاران امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. ما را پیرو راه امام و شهدا قرار بده. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. عید در پیش رو را برای ملت بزرگ ما و همه امت اسلام بهترین عیدها قرار بده. سال آینده را سالی سرشار از سعادت و پیشرفت و توفیق روزافزون برای ملت ما قرار بده. خدایا در این آخرین جمعه سال سلام و درود خالصانه ما را به محضر آقایمان و مولایمان و سید و سرور و امام منتظرمان ابلاغ بفرما. فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.